من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در مسئله 1001 بحث این بود که مماطله دائن با قدرت بر اداء دین حرامه. بعضی از بزرگان فرمودن معصیت کبیره است. ما روایات رو میخوندیم که از این روایات حرمت استفاده میشد، اما بحث گناه کبیره رو بحث داشتیم، عرض کردیم این روایتی که از پیامبر گرامی اسلام رسیده که لی الواجد یحل و ارزه و عقوبته، بعدی نداره که معصیت کبیره هم ازش استفاده بکنیم با همون استدلالی که دیروز عرض کردیم. روایت دیگهی وجود داره که این به لحاظ متن شبیه اون روایت اولیست که خوندیم، میم طلع لازی حق حقه و هو یقدر و علا اداء حقه ممنونه فعلیه کل یومین خطیعت و عشاره. هر کس مماطله کنه بر ذی حقی حقش را، و هو یقدر و علا اداء حقه، در حالی که میتونه حقه او رو ادا کنه، به ازای هر روز برای او گناه عشار نوشته میشه. عشار رو مرز کردیم همون باجگیریست که به زور از مردم پول رو بی جهت میگیره که جرمش هم زیاده. خب این هم دلالت بر حرمت میکنه، اما اگه خطیعت و عشار ما ازش گناه کبیره فهمیدیم، بعد برای این هم میشه گناه کبیره. البته من جلسه قبل عرض کردم این که هر تضییع حق الناسی گناه کبیره باشه این ثابت نیست، و شاید تضییع هر حقی هم حرام باشه اینم لعل ثابت نباشه. نمیدونم، کار نکردم، باید بیشتر کار کنیم. به هر حال هر حقی تضییعش، عرض کردم وقت و زمان و وعده میدیم، آقایون میگن حرام نیست، در حالی که به هر حال حقی از کسی ضایع شده، زمانی از کسی رفته، ولی حداقل به حسب فتاوا در بعضی از موارد آقایون تضییع هر حقی رو حرام نمیدونن. حالا یه موردش همینیست که عرض کردم دیگه، شما به کسی میگید ساعت 9 قرار، 9 ربع میرید، تأخیرتونم بلا عذره، همینطور تأخیر کردید، و آقا من یه رو معطلم، یا آقا من یه رو به اینجا معطلم، هنی میگن عمل شما حرام نیست، الا اینکه کسی بگه خب اینجا حقی ضایع نشده، مثلا آنو یه رو معطل شده، اتفاقی نیفتد، یعنی منکر وجود حق بشه، یعنی بگه اصلا اینجا حقی نبوده که ضایع بشه. ولی حق عرفی و عقلایی هست دیگه. به هر حال گذشته از این که عرف و عقلا کذب در وعد رو هم معنادار میدونن، حتی ما هم داریم انه صادق الوعد، که به هر حال صدق و کذب فقط در قول نیست بلکه در انشاء هم هست. وعد و تعهد کاذب هم این خودش یکی از اقسام کذبه. حالا گذشته از اون، آن رو فرض کنیم که صدق و کذب از باب کذب حرمت رو اثبات نکنیم، ولی تضییع حق هست. چه می‌فهمه؟ بله، حالا سوال شما بهتر اینه که اینطوری مطرح بشه که کذب در اون انشایی است که آدم از اول قرارش به عمل نیست، اون انشایی که میخواد عمل بکنه انشای کاذب نیست، بعد به هر دلیل دیگه عمل نمی‌کنه. شاید سوال شما این. حالا خواستم بگم از اون که بگذریم، به هر حال تضییع حق هست. حالا خواستم، دیروزم اشاره کردم این که تضییع هر حقی این حرام باشه، حداقل در بعضی از موارد ما در فقه داریم که آقایون حرمت برای شناسایی نمی کنن. البته ممکنه به ما جواب بدن که اینجا حقی نبوده که بگید تضییع حق، یعنی وقتی ما به کسی وعده میدهیم حقی برای او ثابت نمیشه که از ما مطالبه حق بکنه، که بگی آقا حق ما رو ضایع کردی، حق من بود که تو به وعدت عمل کنی. ممکنه آقایون در صغرای حق اشکال کنن، حالا من صغرای حق رو اینطوری تقریب نکردم که به محض وعده برای او حقی به ایفاء تعهد ثابت بشه، ولی این حق که عمر ما رو گرفتی، وقت ما رو گرفتی و ما از کارمون افتادیم و به هر حال برنامه هامون رو تعطیل کردیم، منتظر شما ایستادیم، این حق ممکنه که وجود داشته باشه. آره، بعضی از تعابیر که تعابیر سنگینیه دیگه، المؤمن حر حتی یعد، و گاهی وقتا المؤمن اذا وعد وفا و المفون به عهد اذا عاهدوا، ادله وفا به عهد زیاده. حالا ما خودمون یه نظر دیگه ای داشتیم، ولی حالا خواستم میگم به لحاظ فقهی، ولی جای کار داره که کلن تضییع حق خودش حرامه یا نه. البته مقدمه بر او شناسایی حقه، یعنی در چه مواردی کسی حق داره، میگیم نه خب حقی نداشت، ما یه وعده دادیم، وعده حقی رو ایجاب نکرد. بله، یعنی از باب تعبیر ظلم میفرمایید که چون گفتن ظلم، پس یعنی سلب حق. و خلاصه بسیار خوب، بعد نتیجه میشه که هر ظلمی حرام نیست دیگه. ما قاعده هر ظلم، اگه بگیم که تضییع حق همه اقسامش حرام نیست، بعد بگیم که پس هر ظلمی حرام نیست. چی می‌فهمن؟ دیگه سلب حق ظلم تعریفش نیست؟ سلب حق دیگه، اگه بگیم هر تضییع حقی حرام نیست، پس هر ظلمی حرام نیست، این میشه نتیجهش. خب البته اشعار که معلومه که کارش حرامه، اون که بحثی نیست که اشعار کارش حرامه، ولی آیا گناه کبیره است یا نه محل بحث. بسیار خوبه. اما روایاتی که خوندیم به لحاظ سند تأملاتی درش بود. دیروز بحث این مثل الغنی ظلمون مطرح بود، کما اینکه در ارتباط قال و من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مثل الغنی ظلمون، یا قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لی الواجد بالدین یحل ارزه و عقوبته. این محمد ابن علی ابن حسین بود دیگه، به اسناده ان شعیب ابن واقد قال محمد ابن علی ابن حسین و من الفاظ رسول الله مثل الغنی ظلم. در ارتباط با مرسلات صدوق بحثی وجود داره، میدونید حدود یک سوم از کتاب ایشون مرسله است، 2050 روایت مرسله مرحوم صدوق داره. به خاطر این مرسلات صدوق یه بحث مهم نیست، چون حجم روایت زیادی وجود داره. در ارتباط با حجیت مرسلات صدوق سه نظر کلی وجود داره. ادعی کلن مرسلات صدوق رو مثل مرسلات غیر صدوق بی اعتبار میدونن. آقای خویی در رأی جدیدش، آقای سیستانی و خیلی ها و آقای شبیری زنجانی مرسلات صدوق رو کلن بی اعتبار می دونن. بعضی از آقایون کلن مرسلات صدوق رو معتبر می دونن. دلیل اعتبار مرسلات صدوق هم اینه که مرحوم صدوق گفته که من در این کتاب در فقیه کتاب روایاتی رو جمع می کنم که بین خودم و خدا حجته و بر طبقش فتوا می دم، و از این جهت روایات مرسله ای هم که آورده همون روایاتی است که بین خودش و خدا حجت و به او فتوا میده و برای اون در نزد او قابل اعتماد، از این جهت مرسلات صدوق کلا حجت است و معتبر است. بعضی ها هم تفصیل میدن در مرسلات صدوق، میگن اون مواردی که ارسال مسلمه حجته، اون مواردی که ارسال مسلم نیست حجت نیست. منظور از ارسال مسلم همین که میگه قال رسول الله صلی الله علیه، پیغمبر گفتند، نسبت مسلم به پیغمبر میده. ولی وقتی میگه رویه روایت شده، یعنی برای منم ثابت نیست. میگن اونجایی که صدوق با مثل رویه میگه، یعنی ما هم برامون ثابت شده، نقل شده، روایت شده. ولی اونجایی که مطمئنن نسبت میشه، نسبت میده، مثلا میگه قال رسول الله و قال الصادق علیه السلام، در مثل این موارد مرسلات صدوق حجت. به هر حال در مرسلات صدوق این سرای و سنظر وجود داره و هر کدوم از این هم از بزرگان قائل داره، یعنی چه اونایی که کلن مرسلات صدوق رو بی اعتبار میدونن، چه اونایی که کلن معتبر میدونن، و چه قائل به تفصیل که بین این دو جهت. به هر حال خواستم بگم که بنابر بعضی از مبانی الان تو این سه مبنا که گفتم، دو تا مبناش میتونه این سند رو معتبر بدونه و بگه این گونه، الا اینکه اینجا مثلا اون تفصیل گفتم که ارسال مسلم دیگه، ولی آیا میتونیم بگیم من الفاظ رسول الله هم ارسال مسلمه؟ یعنی نگفت قال رسول الله، گفت من الفاظ رسول الله، که مرحوم صدوق در اینجا نسبت مسلم نداد، گفت از الفاظ پیغمبر این بوده. ممکنه الفاظ پیغمبر یعنی الفاظی که منصوب به پیغمبره، ولی هم گفت قال رسول الله مثل الغنی ظلمان. من فقط میخوام بگم قائل به تفصیل ممکنه اینجا رو تردید کنم، بگه نه اینجا ارسال مسلم نیست. این حرفی بود که دیروز میخواستم اشاره کنم، چون شما اشاره به مبنای ما کردید، من میخواستم بگم که ما در این که من الفاظ رسول الله ارسال مسلم باشه تردید داریم. اگه بگه قال رسول الله چرا؟ قال الصادق علیه السلام. یعنی از اقوال منسوب به پیغمبر، وقتی میگه من الفاظ رسول الله یعنی از کلمات منسوب به پیغمبر. تردید داریم ها، یعنی نمیخوام، میگم ارسال مسلم یعنی اونجایی که بگه قال رسول الله، قال الصادق، قال الباقر. حالا بعضی از فقها دیدم استناد کردن به این که خب جایز نیست بر کسی که بدون دلیل معتبر نسبت بده به پیغمبر، یعنی بگه امام صادق فرمودن، و این اصلا جایز نیست بدون دلیل معتبر. البته خب حالا حرف ایشون که سیره برخلاف اینه، ما رو منبر میشینیم میگیم امام صادق گفتن، امام باقر گفتن، خودمونم میدونیم خیلی روایاتش ممکنه ضعیف باشه، ولی این حرف این آقا سبب شد که آدم یه دقت بیشتری بکنه که بگیم نقل شده از امام صادق، روایت شده، نقل شده. اینکه مسلم بگیم امام صادق در حدیثی فرمودند، این کمی سخته دیگه، یعنی باید حتما یه دلیل معتبری باشه انتصاب، یعنی ما با دلیل ضعیف نمیتونیم اینطور ارسال مسلم داشته باشیم. این یه روایتی نقل شده که از صادق فرمودن، این احتیاط رو حتما رعایت کنیم. من چون تو عبارت این فقیه هم ایشون گفت اصلا جایز نیست که آدم اگر دلیل تامی، حجت تامی نداره، چیز رو به امام معصوم نسبت بده. و ما هم در همه احادیثی که میخونیم یا دقت سندی نکردیم، یا بعضی هم میفهمیم ضعف سندی داره، مثلا روایت مرسله، ولی با وجود میگیم امام صادق گفتن، امام باقر گفتن. این احتیاط و دقت خیلی خوبه، چون روز قیامت اگر ائمه ما رو نگه دارن بگن که تو از کجا همچین مطمئن گفتی که ما گفتیم، بعد دیگه هیچ دلیلی نداریم که بگیم خب راست میگید، ما از کجا انقدر مطمئن به مردم گفتیم امام صادق گفتن، امام باقر گفتن. یه حدیثی اینطوری، یه نقلی در فلان کتاب نقل شده که امام صادق گفتن. حالا این دقت که خوبه، ولی به هر حال من خودم در این که این تعبیر ارسال مسلم باشه تردید دارم، و از این جهت دیروزم گفتم همون رفتم رو جابریت دیگه، دلیلش هم همین تردید بود. من قائل تفصیل بودم سابقا، عمده همون حرف مرحوم صدوق بود. نکنید مثل آقای شبیری اینه، اشکالشون اینه که خب صدوق گفته که من اینو حجت فیما بین خودم و خدا میدونم، لعل صدوق مبانیش با ما فرق میکرده، قرائنی داشته که ما بهش اعتماد نکنیم. همین حرفی که آقای خویی هم مکرر میزنن و به هر حال، ولی همون صدوقی که میگه من حجت بین خودم و خدا، ولی بین روایات تفکیک قائل میشه، یه جایی رو میگه رویه، یه جایی رو میگه قاله، علارغمی که میگه همه روایاتی که میارم بین خودم و خدا حجت و بهش اعتماد میکنم. البته آقایون میفهمن صدوق یه مواردی رو در فقیه نقل کرده که قطعا این روایات ضعیفه و رواتش هم ضعیفن و غیر قابل اعتمادن، آقایون همچی نقضی میکنن. اما من قبلن هم اینو گفتم که صدوق میگه که من روایاتی رو میارم که برش اعتماد میکنم، ولو راوی ضعیف باشه قرائن بر صدق داره. این از یه جهت کار رو آسون میکنه، از یه جهت کار رو مشکل میکنه. از این جهت کار رو آسون میکنه، آقایان میگن صدوق اول فقیه که گفت، بعد در عمل نقض کرد حرف خودشو. یعنی اول تصمیمش این بود که روایاتی رو بیاره که همش معتبر و قابل اعتماده، اما در اعداد روایاتی که آورد روایات غیر قابل اعتماد هم آورد و از این جهت دیگه نمیشه به این گفته صدوق اعتماد کرد. پس تصمیمش این بوده، اما در عمل غیر از این اتفاق افتاده. ما در جواب این حرف گفتیم که این که شما در روایاتی دیدید که قطعا رواتش غیر معتبرن، این معناش این نیست که حرف صدوق نقض شده، چون گفت روایات قابل اعتماد. قابل اعتماد ممکنه با قرائن بر صدق هم قابل اعتماد باشه، ولو راوی او راوی ضعیف باشه، چون انسانهای غیر ثقه هم راست میگن، همیشه راست نمیگن ولی گاهی وقتا هم راست میگن دیگه. یکی این که یه انسانی ضعیفه، یه راوی ضعیفه، معنیش نیست که هرچی گفته دروغ گفته. راوی ضعیف، حتی راوی کذاب، معنیش نیست که هر روایتی که نقل کرده دروغ نقل کرده. خب اونم روایت راست هم نقل کرده، روایت صحیح هم نقل کرده. نه، من میخوام بگم این شاهد نقض نشد. نکنید آیه صدوق یه ادعایی کرده، گفته من روایاتی رو که میارم روایاتیست که اعتماد میکنم بین خودم و خدا حجته، اینو میارم. حالا اگر عبارت شما محبت کنن این حاصل میارن. بعد میگن که خود صدوق همین ادعای خودشو بعد نقض کرده، از رواتی آورده که قطعا ضعیفن، قطعا بی اعتبارن. من عرضم این بود که اینها شاهد نقض نیست، چون لعل قرائن صدق داشته و از این جهت بازم برای او قابل اعتماد بوده. گفتم از یه جهت خوبه این حرف ما، از یه جهت بده. از این جهت خوبه که این دلیل بر نقض نیست. از چه جهت بده؟ از این جهت که مثل آقای خویی میگن که بس گفته صدوق به معنای توثیق روات نیست، برخلاف ابن قولوه، برخلاف علی ابن ابراهیم، که اونا وقتی میگن ما داریم از ثقات اصحابمون نقل میکنیم، کلام اونها ناظر به توثیق سلسله روایته، ولی کلام صدوق ناظر به توثیق سلسله روایت نیست، بلکه کلام صدوق ناظر به چیه؟ ناظر به این که من یه روایتی رو میارم که خودم بهش اعتماد میکنم، بین خودم و خدا حجته، لعل به قرائن یا وثوق به صدورش پیدا میکنم، هرچند رباتش ضعیف باشن. خب بعد مثل آقای خویی عرض کردم دو تا رأی داشتی، در رأی اول اعتماد میکرد، در رأی دوم آقای خویی برگشت و دیگه به مرسلات صدوق اعتماد نمیکرد. خب ایشون در رأی دومشون علل قاعده استدلالشون اینه، چون جای دیگه هم این استدلال آقای خویی مطرح کرده، خب لعل اون قرائنی که صدوق داشته نزد ما باشه و ما به اون قرائن دیگه اعتماد نکنیم. اون قرائن برای صدوق وثوق آورده، ولی برای ما شاید اون قرائن وثوق نیاره. پس این وثوق یه وثوق شخصی بوده، چون وثوق شخصی بوده برای ما اعتبار نداره، چون باید برای شخص ما وثوق بیاره، ما به چه دلیل بگیم وثوقه. همین حرف رو آقای شبیری زنجانی به یه بیان دیگه میزنن. ایشون میفهمن که دیگه در نقل صدوق اصالت الحس جاری نمیشه، اصالت الحدثه، و اون چیزی که اعتبار داره اصالت الحسه. یعنی وقتی صدوق میگه که من یه روایتی رو میارم که بهش اعتماد میکنم، بله من حدس زدم که این صادر از معصومه، ولی این که من حس بکنم که نیست، چون معلومه که صدوق بین او و بین امام صادق و باقر و پیغمبر و اینها سالیان سال فاصله بوده و خودش که مستقیما نمیتونسته نقل کنه و از یه عده رواتی نقل کرده که معلوم نیست خود صدوق هم اون روات رو ثقه میدانسته، ولی قرائنی بر صدق مضمون داشته و این قرائن حدس صدوقه بر اینکه این صادر از معصومه، و اونی که معتبر است و متبع است اصالت الحسه. پس اگر ان حسن صدوق از امام صادق نقل کرد برای ما معتبره، ولی این که میگه قال الصادق علیه السلام ان حدسن نقل کرده نه از حسن. من فعلا از اونا دفاع کردم. من خب اگه از اونا دفاع کردم که نتیجهش تفصیل نمیشه. آره خب من هنوز نگفتم، من از اونا داشتم دفاع میکردم. بله و صنفت له هذا الكتاب به حذف الاسانید لالا تکسر طرقه و این کسرت فوائده ولم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواو بل قصد تو الى ایراد ما افتی به و احکم به صحته و اعتقد و فیه انه حجتون فی ما بینی و بین ربی تقدس ذکرو. بعد البته می فهمن و جمیع ما فیه مستخرجون من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع مثل فلان و فلان و فلان. ایراد ما افتی به و احکام به صحته و اعتقد و فی انه حجتون فی ما بینی و بین ربی. من معتقدم این روایاتی که آوردم، باورم اینه که اینها بین خودم و بین خدای خودم حجت است. خب اولا مرحوم صدوق میگه که من روایاتی رو میارم که اینا رو صحیح میدانم، روایات صحیح میارم، روایاتی میارم که بر طبقش فتوا میدم، روایاتی میارم که بین خودم و خدای خودم حجته، روایاتی رو میارم که از کتب مشهوره استخراج کردم، کتبی که قابل اعتماد است و کتابهایی که مرجعند. بله این فرمایشی است که مرحوم صدوق میگه. یه بعضیا به همین گفتن همه مرسلات شجته، چون همین که صدوق حکم به صحت روایت کرده مثل همین ابن قولبه، ولی بحث در اینه که صحت در نظر صدوق تعریفش چی بوده. دعوا سر اینه اگر ما بدونیم که صدوق هم منظورش از روایت صحیح اون روایتی است که تمام سلسله او ثقه باشن، بله دیگه صدوق هم وقتی میگه احکام به صحته یعنی من دارم توصیق میکنم تمام اسانید روایات رو، ولی اینکه صدوق روایت صحیح و این میدونسته یا روایت صحیح و اون روایتی میدونسته که قرائن بر صدق داره، چون اعتقد و فیه انه حجه یعنی من حجت میبینم، ولی خب از این طرف هم گفته مستخرج از کتب مشهوری است که علیه المعول و علیه المجه. ولی در مواردی که صدوق مرسلا ذکر کرده آیا از همین کتب نقل کرده یا از غیر این کتب نقل کرده؟ اگر از همین کتب نقل کرده چرا نگفته؟ مثلا ایشون از کتاب ابن ابی عمر اگه نقل کرده چرا نگفته ان ابی عمر قال الصادق علیه السلام؟ حالا ما بگیم صدوق به اصل ابن ابی عمر کتاب ابن ابی عمر سند داشته، ولی چرا نگفته من از ابن ابی عمر نقل میکنم که امام صادق فرمودن؟ ادهی که الان حضور ذهن ندارم ولی این قول یادمه که بود، ادهی میگفتن مرسلات صدوق از مسنداتش اعتبار بیشتری داره، یعنی میگفتن اونجا که اسناد میده یعنی من از این سلسله سند نکردم، ولی اونجا که ارسال میکنه یعنی واقعا دیگه امام صادق گفتن. اصلا دیگه لازم نیست بگم حریز و ابن ابی عمیر و کی و کی و کی و کی، میگم قال الصادق علیه السلام، یعنی انقدر مطمئنم که دیگه میگم امام صادق گفتن. اون جایی که سلسله سند نقل میکنم به این اندازه مطمئنه به صحت نیستم. یه نظره ها که مرسلات صدوق از مسندات صدوق معتبرتره، ولی اونجایی که من میگم قال الصادق علیه السلام این دیگه تردید ندارم که این قول امام، دیگه لازم نیست بگم که فلانی نقل کرده، میگم امام صادق گفتن اینطوری. ما خلاصه این تفصیل رو دادیم، ولی اینجا در صغرای تفصیل تردیم. بسیار خوب، آره من چند دلیل برای این مسئله گفته بودم قبلا. یکیش این بود که صدوق خبره است و اگر او روایتی رو صحیح میشناسه علل قاعده. نکته بعد اینه که اعتماد صدوق به قرائن شخصی بعیده، قرائن نوعیه. چند دلیل برای این مسئله گفته بودم و من فقط چون خواستم اون نکته عرض دیروزمو بگم دیگه وارد مرسلات به اون چیزی نشد. قسمت دوم مسئله 1001 این بود که بل یجب نیت القضا مع عدم القدرت علیه ایزن. آیه سیستانی میفرمایند که واجب است کسی که نمیتونه اداء دین بکنه نیت اداء دین داشته باشه. بعد خود ایشون میگن خب من که نمیدونم نمیتونم نیتش یعنی چی؟ وقتی کسی نمیتونه یک کاری رو بکنه نیت این کار رو داشته باشه معنا نداره. ما نمیتونیم مکه بریم، میگن واجبه که نیت مکه رفتن داشته باشه. ایشون میگن به ان یکون من قصدهی الادا اندت تمکن من. ما که نمیگیم شما در فرض عجز نیت پرداخت داشته باشید که بگید آدم عاجز چجوری میتونه نیت پرداخت داشته باشه. منظور ما از نیت پرداخت اینه که شما تصمیم دارید هر وقت پولدار شدید بدید، چون ممکنه بگید این با هم جور در نمیاد، من عاجز باید واجبه که نیت ادا داشته باشم. عاجز که نمیتونه نیت کنه، نیت رو کسی میتونه بکنه که میتونه عملی رو انجام بده، نیت برای انجام عمله. ایشون میگن به ان یکون، به نظر من دارن توضیح میدن که یه اشکال رو نکنید، به ان یکون من قصدهی الادا اندت تمکن من. پس عاجزم یه وجوبی داره، وجوبش همین نیته. دلیل بر این مسئله چیه؟ چند تا روایت قبلا به مناسبت های دیگه خوندیم، حالا من به یکی دو تاش اشاره میکنم ولی روایتش بیش از اینه. ففی صحیح زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان الرجل يكون عليه دين لا يقدر على صاحبه ولا على ولي له ولا يدري به اي ارزن هو. یک کسی مدیونه ولی اون طلبکار رو پیدا نمیکنه، لا يقدر على صاحب دین، ولی اونم پیدا نمیکنه که بهش بده، نمیدونم کجا هست بره دنبالش بگرده. حضرت فرمودن لا جناح علیه بعد ان يعلم الله منه ان نیته الادا. اشکالی نداره از این که دینشو پرداخت نمیکنه بعد از این که خدا میدونه نیته او اداء دینه. از این روایت مفهوم روایت فهمیده میشه که اگر نیتش اداء دین نباشه فیه جناحون، لا جناح علیه بعد ان یعلم، یعنی این که خدا میدونه نیتش اداء دینه از این که حق مردم یا مال مردم در اختیار اوست و پرداخت نمیشه مشکلی نداره، وقتی خدا میدونه که نیت او اداء دین است. حالا ما قبلا این روایت رو مطرح کردیم و از این روایت خواستیم استفاده بکنیم که اداء دین بدون مطالبه دائن هم واجبه. ما از این روایت خواستیم استفاده بکنیم چون آقایان گفتن اداء دین عند المطالبه واجبه، ما خواستیم بگیم نه. خب پس اگر نیتش اداء دین نباشه فیه جناحون، یعنی گناه داره پس واجب چی باشه؟ نیتش اداء دین باشه. چی میفهمه؟ نه این عاجزه، ولی عاجز بودنش نه به خاطر بی پولیشه، به خاطر که طرف رو پیدا نمیکنه. اینم عاجزه از اداء دینه. آره دیگه، عاجزه از اداء دینه، ولی عجزش به خاطر چیه؟ عجزش به خاطر اینه که طرف رو پیدا نمیکنه. پس لا جناح علیه بعد ان یعلم الله من ان نیته و الادا، خدا میدونی کنه. مفهوم قید. آیه خویی، من قبلا تو بحث مفاهیم گفتم آیه خویی مفهوم درست میکنه، مفهوم قید کار خوبی هم میکنه. مجموع میفهمن غیر از مفهوم وصف، هر جا موندین که چه مفهومیه، اسمش چیه؟ اسمش مفهوم قیده. نه اتفاقا میدونید ما تو بحث مفاهیم گفتیم که هرچی آقایون از مفاهیم جمع کردن یه چیزای مون از مفاهیم، آقای خویی همه اینا رو میاره تحت مفهوم قید. حالا این که غایت باشه بعد بله، خب مفهوم قید روشنه. خب از این فهمیدن که نیت ادای، روایت هم عرض کردیم صحیحه. ما یک روایات دیگه داریم، نکنید من یه سوال بکنم بعد روایت بعدی بخونم. این که نیت ما ادا باشه، این نیت حدوثاً شرطه یا استدامتاً شرطه؟ ما قبلا هم اینو در اول بحث کتاب دین گفتیم، گفتیم میگن یکی از واجبات بحث دین اداء دین، یکی از واجبات نیت اداء. پس هم اداء دین واجبه، هم نیت اداء دین واجبه. بعد بحثه که این نیت حدوثاً و بقاءً یا حدوثاً. شما روزی که قرض گرفتید که قرارتون به پرداخت بود، اما بعد دلخور شدید از او آقا، گفتید ابداً پولشو نمیدم دیگه، هرچی هم جز و پر بزنه نخواهم داد. یعنی دیگه استدامتاً شما نیت اداء دین ندارید، ولی اولش نیتتونی بود که اداء دین کنید. اینجا ترک واجب کردید یا فعل حرام کردید یا نه نیت اداء دین هم واجبه. بعد اونجا بحث کردیم آیا وجوب نیت یه وجوب شرطی یا وجوب مستقله، یعنی از باب شرط اداء یا خودش مستقلن هم واجب است. قبلا به این اشاره کردم به این بحث. حالا آن میفهمن عاجز یه واجبی داره به نام نیت، یعنی ممکنه که قادر رو بگیم دوتا واجب نداره، هم نیت هم اداء دین، که اگر ترک نیت کرد ولو اداء دین اتفاقا صورت گرفت، من تصمیم نداشتم بدم، اتفاقا مالی از ما به دست طلبکارمون افتاد، ما هم گفتیم حالا که مالمون افتاد باشه اداء دینمون، اداء دین کردیم ولی قصد نداشتیم، چون قصد نداشتیم حرام مرتکب شدیم، این ترک واجب کردیم. یا اصلا وجوب نیت وجوب شرطیه، یعنی نیت از باب مقدمه اداء دین واجبه. اینی که آیه سیستانی و سایر فقها دیگه میگن بل یجب نیت القضا، یعنی نه خودش واجب مستقله، چون فرض اینه که شما که عاجزید، نیت رو به عنوان مقدمه اداء نمیگن، میگن تو که عاجزی، ولی توی عاجز باید قصد اداء دین داشته باشی، اگه قصد اداء دین نداشته باشی ترک واجب کردی. خب وجوب هم که ظهور در وجوب شرعی داره دیگه، نه وجوب عقلی. خب حالا این مقدمه‌ای که گفتم، این روایت رو دقت کنید، من استدان فلم ین و قضا احکان به منزلت سارخ، هر کس قرض بگیرد و نیت پرداخت نداشته باشه، این به منزله دزده. یه جای دیگه داشتیم لص عادی دیگه، دزد معمولی. اگر بگیم واجب مستقل است، ممکنه بگیم که چه ابتداعا و چه استدامتا. حالا سوالتون خوبه، من این روایت الان یه نکته بگم بعد به این جواب میدم. من استدان فلم ین و قضا احکان به منزلت سارخ، آن میفهمن این روایات ناظر به نیت ابتداییه، یعنی اگر شما در لحظه استدانه نیت نداشته باشید کارتون به منزله سرقت، ولی از این روایات استمرار نیت فهمیده نمیشه. اون صحیحه زراره استمرار نیت ازش فهمیده میشد بقاءً، ولی من استدان فلم ین و قضاءه ازش نیت در لحظه استدانه فهمیده میشه. یعنی کسی که قرض بگیرد در حالی که قصدش به پرداخت نباشه. چرا؟ چون نکنید این ما باشیم و این روایت، اگر کسی قرض بگیره و نیت پرداخت نداشته باشه شاید تصرف در اون مال اصلا جایز نباشه. اصلا بگیم اگر کسی قرض گرفت و قرارش پرداخت نبود مالک اون پول نمیشه، چون قرض تملیک به عوضه و وقتی شما قرارتون نیست که عوض رو بدید پس تملیک صورت نگرفته، پس شما در این مال نمیتونید تصرف کنید. آره درست، اصلا عقد قرضش منعقد نمیشه، یعنی اصلا قرض منعقد نمیشه، قرض تملیک به عوضه و شما وقتی قرارتون نیست که عوض رو بدید و اونو اصلا ملتزم نیستید پس تملیک صورت نگرفته. شاهدتون چیه؟ شاهد اینه که به منزلت سارق، سارق در مالی که در اختیارش اومده میتونه تصرف کنه؟ نمیتونه تصرف کنه. من استدان فلمین و قضا هم نمیتونه در اون مالی که به دستش اومده تصرف کنه. پس نیت ابتدایی اگر نباشه که موجب بطلان قرضه. پس وجوب او در حقیقت وجوب وضعیه. یعنی چی؟ یعنی شرط صحت قرض اینه که قرض گیرنده نیت ادا داشته باشه. پس اونی که فقها میگن واجب است که شما نیت ادا و پرداخت داشته باشید، این مال استمرار اصلا و الا حدوثاً که اگر شما نیت نداشته باشید به منزلت سارقید و حق تصرف در اون مال ندارید. پس نیت ابتدایی شرط صحت هست، اما نیت استدامه چی؟ نه دیگه شرط صحت نیست، این واجب تکلیفیه. یعنی اگر ما گفتیم وجوب وضعی گفتیم، منظور من همین رو داشتم توضیح میدادم که منظورمون از وجوب یعنی شرط صحت. این که میگن واجبه یعنی لازم است برای تحقق قرض که شما نیت داشته باشید، اگه نداشته باشید چی میشه؟ اگه نداشته باشید اصلا عقد القرض شکل نمیگیره. خب من همین رو توضیح میدم، وقتی میشه به منزلت سارق یعنی اصلا
به منزلت
این
مثلا
خب نکنید من هم مقتضای عقد گرفتم هم گفتم روایت دلالت میکنه. مقتضای عقد اینه که شما انشاء تملیک به عوض نکردید. نه انشاء تملیک به عوض یعنی قاصد نیستید که مالک این بشید به ازای یه چیزی، قاصد نیست. به ذمه بیاد یعنی قبول میکنید که بدهکارید.
خب ولی دادنش پرداختش مسئله بعدیه.
خب میدونم، میگه خب شما بس قاصد تملیک به عوض نیستید. خب حالا به عرضم برسید، نکنید من چی رو داشتم توضیح میدادم؟ اینو داشتم توضیح میدادم که این نیت حدوثن یا حدوثن و بقاءن. عرض کردم حدوثن که میگن شرط اصلا شکلگیری عقد قرضه و اصلا نمیشه. بعضی از فقها گفتن خب اگه اینو ما بگیم که کار مشکل میشه، مثل کسی که میره جنس میخره قرارش هم اینه که پول آقا رو نده، شاید جنس رو نسیه برمیدارید قرارتون اینه که پول رو ندید. ولی ظاهرا کسی از فقها نگفته که این معامله باطله. یعنی اگه اینطوری ما بیایم تو عقد قرض مطرح کنیم که باید همه جا بگیم، مثلا ما بی میکنیم نسیه و قرارمون هم اینیست که اصلا پول طرفو بدیم، خب این که فقها نمیگن بی باطله و شما میگی باز انشاء تملیک به عوض نگردی و این مشکل میشه، الا این که به احادیث به منزلت سارق تمسک کنید. این احادیث به منزلت سارق هم تقریبا خلاف فتواست و مثلا کسی بیاد فتوا بده که اینجا دیگه قرض هم باطله و اینها، این کمی مشهور نیست. خلاصه شو چی میفهمه؟ خب کلاهبرداری حرام هست ولی باطل نیست. درست. ولی خب باطل نیست بیعش، به خاطر این اونی که ازش تقاضا میکنن اینه که پول ما رو بده، نمیگن جنس ما رو بده. درسته، یعنی من میخوام بگم این خودش معنیش صحت معامله است. الان ما میخوام بگم اصلا این قرضت باطله، یعنی این مال مال تو نیست، این قرض باطله، تو در حکم قاصبی، بعد دیگه احکام قاصب رو داره. آره این اینطوری میشه. نه دیگه تنزیل دیگه، نه شما میگید وجه تنزیل چیه؟ لص العادی بیارید اینا، همین فذلک لص العادی خوندیم گره باید تو ایما رجل نتا رجلا فاستغرز منه مالا و فی نیتی الا یعدی فذلک لص العادی. اتفاقا همین رو ما قبلا هم گفتیم، گفتیم یک جایی به منزله ممکنه شما بگید که اخفه، ولی میگه اصلا دزده این. وقتی میگن این دزده یعنی در جمیع جهاد، البته الا قطع دست قطعیت، ولی لص عادی. نه این روایت دلالت میکرد که ما در بحث قرض یه واجبی داریم و اون نیته، و نیت برای عاجز هم نیت واجبه دیگه، چون نیتش که عاجز نیست. حالا من اینو داشتم توضیح میدادم، گفتم نیا کنید این روایات ازش اون وجوب در لحظه استقراض رو فهمیدیم، اما از این روایت دیگه استدامه رو نمیفهمیم. از این روایت استدامه رو نمیفهمیم الا اینکه شما بگید خب این که ملاکش فرق نمیکنه، حالا شما اول نیتش رو داشتید بدید، حالا نیتتون عوض شده دیگه تصمیم ندارید، خب چه فرق میکنه؟ به هر حال قرار شما دادن پول مردم نیست، این میشه دیگه تنقیح منات. یعنی از روایت ظهورش اینه که استقرض و فی نیته، یعنی در لحظه استقراض نیتش اینه که الله یعدیه، ولی شما بگید خب چه فرق میکنه وقتی که ما در لحظه استقراض نیتمون نیست یا بعد از استقراض نیتمون نیست، در هر دو صورت قرارمون پرداخت نیست. و از این به تنقیح منات شما بگید که استمرار هم شرطه، ظهورش در حدوثه ولی بقا رو به چی بگیم؟ بگیم تنقیح منات دیگه، چه فرق میکنه؟ اصلا ذهن عرفی فرق نمیبینه، میگه اون لحظه تصمیم داشتی، آره خب اشکالی نداره، بعدم اگه تصمیم بدم از شد. به هر حال اگر شما مال مردم، الا اینکه ممکنه در حدوث صرفا شرط صحت باشه، در بقا فقط یه واجب تکلیفی باشه، در بقا یه واجب تکلیفی باشه. درست. الان هم بیانم همون بود دیگه. درست. بعد همون جاست. آره بعد. یعنی اگر ما بگیم شرط صحت همون میشه دیگه، درست. خب اینم مسئله هزاری. دیگه از این به بعد حضرت آیت الله وارد مباحث قرض میشن. اینا مطلق دین بود، ولی از مسئله بعد ایشون وارد مباحث قرض میشن که ما هم دیگه وارد قرض میشیم. اللهم صل علی محمد.